سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 16 فوریه 2013 و 28 بهمن 1391. امروز بخش قابل توجهی از برنامه رو اختصاص میدم به اخبار ایران، برای اینکه اتفاقاتی که در ایران افتاده در هفته گذشته، در واقع از 22 بهمن که خدمت عزیزان بودم شنبه گذشته تا به امروز، اتفاقات عجیبی که البته آخرینش نطق امروز خامنه ای هستش که حالا راجبش صحبت میکنیم. هرچند که بنابراین بخش قابل توجهی ابتدا اخبار ایران خواهد بود، بعد دو تا خبر که من قبلا قول دادم راجب سوریه. البته الان اخبار سوریه روز به روز به اصطلاح باید دنبال بشه. خبرهایی رو که میارم تا حدی کهنه شده، برای اینکه اینا تهاجم جدیدی رو در اونجا آغاز کردن و من یه مقدار پیش زمینه هایی رو که در واقع در عرض 10-12 روز گذشته بوده از زمانی که کنفرانس امنیتی در دوحه، عذر میخوام، در عرضوت که در آلمان تشکیل شد و یک سلسله صحبت ها و تحولات در اونجا، و از زمانی که معاذ الخطیب که به حساب رئیس این شورای ائتلافی هستش اعلام کرد که حاضر با نمایندگان دولت سوریه صحبت بکنه، از اون موقع تا الان یک سلسله تحولاتی صورت گرفته که باید اینها رو ما دنبال بکنیم، اهمیت داره واقعا. و بعدش یه مقدار اخبار یمن و اخبار بحرین که در هر دوتای اینها سالگرد دومین سال، در حقیقت در بحرین ما میدونیم 14 فوریه 2011 بود که انقلاب در اونجا آغاز شد، دور جدید انقلاب در اونجا، و دومین سالش رو در حقیقت مردم اومدن نه تنها در خود منامه یعنی پایتخت بحرین، بلکه در اکثر مناطق روستایی اطراف اونجا و دور از اونجا اومدن توی خیابونها. و ما میدونیم مطابق معمول چطور به اصطلاح رژیم سرکوبگر و قاتل واقعا آل خلیفه که هم زیر کشتیبانی ناوگان پنجم امریکا و دولت امریکا و دولت دست نشانده عربستان سعودی که ما میدونیم چه دخالت جنایتکارانی در اونجا کرد، و ما میدونیم سرکوب همینطور ادامه پیدا کرده و چطور به اصطلاح تمام اونهایی رو چه پزشکان، چه پرستاران، چه طرفداران حقوق بشر و غیره و غیره، و همین روز 14 در حقیقت یعنی 3-4 روز گذشته باز یک جوان 16 ساله رو اینا کشتن. اخبار یمن که باز به مناسبت دومین سال، عزیزان دقت بکنن که ما فکر میکنیم اینا موفق شدن که این به اصطلاح بهار عربی رو تبدیل به زمستان عربی بکنن. اینها چیزهایی که جنبش میره زیر پوست شهر، در ایران همینطوره، و اینا سر بر میاره، بعضیا متوجه نیستن و میگن که تمام شد جنبش سبز، تمام شد جنبش وال استریت، تمام شد جنبش در مصر، تمام شد در یمن. مسائل که حل نشه از جای دیگه سر بر میاره، درست مثل یک بیمار سرطانیه که در حقیقت این نظام به طور کلی دچار یک سرطانه و فقط آسپرین و مرهم روی زخمش میذاره. بنابراین و بالاخره من مدتی راجب امریکا صحبت نکردم، به مناسبتی یه مقدار راجب امریکا صحبت خواهم کرد و بالاخره دنباله تاریخچه سرمایه‌داری رو در نیم ساعت آخر میگیریم. بنابراین ابتدا من میرم روی اخبار ایران و راجب اخبار ایران ابتدا گزارشی رو میخوام برای عزیزان بخونم که دیروز به دست من رسیده، و این یه گزارش تحلیلیه که برای خود من آموزنده بوده و دلم میخواد که عزیزان هم تمام نامه رو من میخونم یا گزارش رو که عزیزان هم نظرشون رو بدن. و این یه تحلیلی که واقعا تحولاتی که در همین در عرض 1-2 هفته اخیر در ایران اتفاق افتاده، از یک شنبه قبلش که احمدی نژاد رفت به مجلس و داستان ها اونجوری شد و یا قبلش به طور کلی به اصطلاح انتخابات بیاسر ریاست جمهوری نهم، از اون زمان این داستان ها شروع میشه، از انقلاب شروع میکنه این تحلیل. در فضای انقلابی 57 که با جنگ تحمیلی عراق، ایشون میگه جنگ تحمیلی که نظر من البته چیز دیگه است راجع به این جنگ ایران عراق، که از نظر سیاسی کی این جنگ رو آغاز کرد و چطور دولت عراق بارها و بارها و بارها پیشنهاد صلح کرد. یکی از بزرگترین خدماتی که این رژیم از همون ابتدا به امپریالیزم و صهیونیسم کرد، به اون پیشنهادات صلح از طرف دولت عراق گوش فرا نداد، اینقدر تحریک کرد و کرد و کرد تا بالاخره عراق حمله کرد. و البته این یک جنایت بود از طرف دولت عراق، ولی باید ببینیم هر جنگ دنباله یک سیاسته، باید ببینیم سیاست چی صلح بود و سیاست چی جنگ. جنگ تحمیلی بنابراین باید ببینیم از طرف کدوم. آیا عراق که بارها گفت مرز بین ایران و عراق باید مرز صلح باشه، از طرف نمایندش در سازمان ملل آقای منصور فرهنگ، از طرف دعایی سفیرش که گریه کرد پیش خمینی، از طرق مختلف یاسر عرفات که پیمان در حقیقت هم تبریک آورد به ایران و هم صلح، و خمینی نپذیرفتش، حتی به صورتش هم نگاه نکرد. عزیزان باید این تاریخ همه روشن بشه به هر حال. و بعد ما میدونیم که بعد از 2 سال که این همه فداکاری در حقیقت جوانای ایران نیروهای عراقی را از خرمشهر بیرون کردن، هم کشورهای عربی حاضر شدن 40 میلیارد خسارت بدن، هم دولت عراق قبول کرد، هم سازمان ملل قبول کرد، چه کسی قبول نکرد و 6 سال دیگه ادامه داد، خمینی و اعوان انصارش. ملت ما باید این چیزا را به یاد بیارن و باید بدونن که چه کسانی این کشور رو به این روز سونده و حالا بکرند و پیش زمینه تاریخی چیه. و در این زمینه حالا برمیگردم به 28 مرداد که بعضیا میگن راجبش نباید صحبت بشه. تمام این بلاهایی که بر سر کشور ما میره ریشه هاش رو باید از بعد از جنگ دوم جهانی و سیاست های امریکا و انگلیس برای تسلط مجدد و نابود کردن به اصطلاح جنبش های دموکراتیکی که بعد از جنگ دوم جهانی در کل منطقه بوده و برای نابود کردنش ابتدا در ایران اینا کودتا کردن. 28 مرداد فقط مربوط به ایران میشه؟ مربوط به مصر نمیشه؟ مربوط به فلسطین نمیشه؟ مربوط به این شیخ نشین ها نمیشه؟ که اگه 28 مرداد نبود خانواده آل صباح و آل نهیان و آل ثانی و آل سعود و اینا اونجا بودن؟ اگه در ایران جنبش در واقع به اصطلاح جنبش ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق پیروز میشد و میمون، این شیوخ جنوب خلیج فارس الان وجود داشته؟ 28 مرداد فقط مربوط به ایرانه که سرنوشت ما رو اینطور رقم زد و اینطور کشور ما رو به روز امروز رسونده؟ به هر حال هر شبه که هر فرمانی که و در فضای انقلابی 57 که با جنگ تحمیلی عراق و تحریم اقتصادی امریکا در آمده از بظاهر تصرف لانه جاسوسی که این هم یه خیانت دیگه از طرف جمهوری اسلامی بود برای به اصطلاح گرفتن و به اصطلاح گروگانگیری به مدت 444 روز، که چه ضربتی به ملت ما زد و چه خدمت عظیمی به امپریالیسم کرد. تمام اینها خدمت به امپریالیسم بوده. واقعا طرح تولیدات داخلی حالا با تمام اینا، عزیزان این گزارش رو که من میخونم که ما این وجوه منفی رو از طرف اونهایی که این خون آشامه هایی که به قدرت رسیدن در سال 57 و در واقع انقلاب رو به نابودی کشیدن، این یک طرف قضیه است، ولی در زیر اینا واقعا تونستن به اصلا انقلاب رو شکست بدن، هنوز ادامه داره. فقط در 10 سال اول به دلیل جنایات و کشتارهایی که در زمان خود خمینی بود تونستن به طور موقت انقلاب رو خاموش بکنن. ولی در همون زیر عزیزان ببینن چه چیزهایی صورت گرفته، که من با این بخش از نوشته این عزیز کاملا موافقم که میگه طرح تولیدات داخلی و خودکفایی کشور، من اطلاع دارم که در همون زمان جنگ و در اون اوائل کلی اختراعات و ابداعات بوده، یعنی به اصطلاح اداره ثبت اختراعات یکی از عزیزان که اونجا کار میکرد میگفت مثل لونه زنبور بوده، برای اینکه مردم واقعا انقلاب کرده بودن و تمام استعدادها، نوآوریها، خلاقیتهاشون به جوش اومده بود. و این ضد بشرهای خون آشام چی کارش کردن؟ بنابراین طرح تولیدات داخلی و خودکفایی کشور در دستور کار دولت وقت قرار گرفت. من فکر میکنم این در همون زمانی که آقای موسوی در واقع نخست وزیر بوده. در نتیجه سرمایه های ملی اگرچه با مشکلات مختلف روبرو بود، وارد چرخه تولید به درجات مختلف شد و در این راستا صنعت کشاورزی، اینا رو دیگه خود من اطلاع دارم، صنعت کشاورزی که به لحاظ گستره اراضی مرغوب و نیروی کار جوان و دارای پتانسیل بالا که پیش از این به دلیل سیاست اقتصاد تک محصولی استبداد سلطنتی و وابسته به امپریالیسم جهانی بیفایده و مریض و عبث مانده بود، بی بهره نماند و لذا رونق گرفت کشاورزی. اراضی زیادی میان مردم در بخش‌های مختلف کشاورزی تقسیم شد، علارغم تمام سیاست‌های به اصطلاح در عین حال تا حدی ارتجاعی، ولی این اتفاقات افتاد. بالاخره افراد تحصیل کرده و آگاه و جوان جامعه حول دسته‌های تعاونی‌های کوچک 3-4 نفره در زمینه گاوداری صنعتی که خود من اطلاع دارم چی شده، دامداری و پرورش ماکیان، پرورش گل و گیاه، از این من اطلاع دست اول دارم، پرورش و تولید انواع ماهیان و غیره باز اطلاع دارم، حتی در اطراف شوشتر، به شیوه مدرن جذب کار و اقتصاد روستایی شدن به طوری که بخش عظیمی از مراتع ملی و اراضی بینامونشان و بدون شناسنامه به جهت جذب نیروی کار و تولید احتیاج و تولید احتیاجات مورد مصرف کشور در اختیار نیروی کار بومی و غیر بومی قرار گرفت. حتی کارگرای افغانی و خارجی که در اونجا کار می‌کردن، کار براشون پیدا شد. و بعد از خاتمه جنگ، طی پروسه کجدار و مریض، طبق سیاست و اراده اجرایی وقت کشور، برای هر یک اسناد مالکیت و یا سند صلح و شناسنامه صادر شد. و همینطور در دیگر بخش‌های تولیدی به ویژه صنایع دستی و کارگاهی، البته بنا به ماهیت ارتجاعی حاکم با شتاب کمتری، رشد پیدا کردند و به تدریج با مرتفع شدن نیازهای اولیه بخشهایی از مردم جامعه. این یه تحلیل بسیار جالبیه که چرا بعد جنبش‌های مثل جنبش 76 و بعدش 88 به وجود اومده. اینا پایه‌های اقتصادی داشته. رشد به تدریج با مرتفع شدن نیازهای اولیه بخشهایی از مردم جامعه به شکل‌گیری بورژوازی ملی و نیازهای ملی، نیازهای ثانویشان ارتقا پیدا کرد و علارغم میل باطنی ارتجاع حاکم ولایی، خدمات آموزشی و فرهنگی، اون چیزی که میخواستن دانشگاه آزاد بشه، بعدش تبدیل به یه چیزی شد در واقع توی گلوی خودشون، که در واقع شعبات دانشگاه ها رفتن به اقصانقات دهات کشور. فرهنگی و حرفه‌ای و تفریحی رشد پیدا کرد، از موسیقی گرفته تا تئاتر گرفته تا سینما گرفته، ده ها هزار زن خوانندگی و تار یاد گرفتن تا تمام چیزهای فرهنگی رشد پیدا کرد. و در اواخر دوره اصلاحات چشمگیر بود و نشان می‌داد که فضای اجرایی حاکم میل حرکت جامعه به طرف باز شدن فضای سیاسی رو داره. در این زمین است که یک نسل جوان به وجود اومد که در واقع حالا خواهان آزادی و دموکراسی هستند، که میتوان گفت برآمده از باستاب بنیادهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در حال شکل‌گیری بود و صد البته خلاف انتظار و خواست جریان اقتدارگرای سنتی حاکم بر کلیت ساختار سیاسی کشور و متضاد با ساختارهای پرقدرت اقتصاد پیش سرمایه‌داری بود. این تضاد داشت با اقتصاد پیش سرمایه‌داری که اونایی که در قدرت بودن و پیش سرمایه داری تجارتی سنتی رو که میبایست پیشگیری میشد. و در ماجرای انتخاب مهندسی شده دولت نهم به فاشیسم جریان احمدی نژاد و حامیانش که جریان نزدیک به خامنه ایه، در اینکه اون پشتیبانش بود، متولد شد. بنابراین در واقع انتخابات نهم که احمدی نژاد اومد سر کار برای جلوگیری از این چنین پروسه بوده. حالا ببینیم بعدش چه اتفاقی افتاد. خدمت به امپریالیسم یعنی این که از رشد کشور چطور به طور سیستماتیک اینا جلوگیری کردن. با قدرتگیری احمدی نژاد بنیادهای اقتصادی دو سه دهه اخیر کشور که سنگلاخهای مواضع ارتجاعی حاکم بنیادگرا رو پشت سر گذاشته بود وارد چرخه تولید شده و شکل ملی به خود گرفت، ضربات مهلکی بهش خورد از موقع روی کار آمدن احمدی نژاد و دچار چرخه جدیدی شد که همانا خواست حاکمیت ولایی و تضمین کننده بقایش بود و آن کردند که همه مستبدین حاکم بر دیکتاتوری های پیش سرمایه‌داری جهان انجام دادند. این حکومت های پیش سرمایه‌داری دقیقا در خدمت امپریالیسم و صهیونیسم و از اول بودن و عرشبت که انجام دادن و میدهن و با واردات. حالا چه کار کردن؟ با واردات بیرویه اقلام کشاورزی، عدم پرداخت یارانه این بخش یعنی کمک به کشاورزای کشور، کشاورزی رو نابود کردن و با عدم پرداخت سوبسید بخش صنعت به صنایع کوچک و متوسط کمک نکردن و عوضش اجناس خارجی رو وارد کردن، صنایع داخلی به جل نشست. هم کشاورزی رو نابود کردن و هم صنعت رو با اجرای هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه های نقدی به مردم سبب چاپ اسکناس، افزایش غیر متعارف نقدینگی و باعث خونریزی غیر قابل جبران ارزش پول ملی شدن که دیگه اینو شاهد و ناظر بودی و کاری کردن که مردم پولشان را از چرخه تولید در آورده به صورتهای مختلف، خرید طلا، خرید ساختمان، خریداری زمین و ارز خارجی. یکی از دلایلی که بالا رفتن البته تحریم، حالا بقیه اخبار رو برای عزیزان خواهم خوند، که همین تحریم‌های جنایتکارانه که نقشی داشتن علاوه بر سیاست‌های ضد مردمی رژیم حاکم و سرمایه را بی‌خاصیت کردن، از چرخه تولید بیرونش کرد. اینه که موقعی که تو تولید نداشته باشه و فقط بر پایه تولید نفت باشه، اون وقت میتونن جلوتو بگیرن و تناب دار رو به گردنت بندازن که آقای جو بایدن و خانم چیز هر دوشون گفتن که ما این تناب، حلقه تناب رو باید تنگتر و تنگتر بکنیم. خلاصه به جهت بقای خیش عزیزان دقت بکنن که ارتجاع حاکم قرون وسطایی و سرمایه های تجاری و دلالی و راندخار چطور مثل یک دختک روی سینه کشور ما هستن و اون وقت امپریالیسم یعنی دشمن بیرونی اجازه میدن که اینجوری بکنه و دست نشانده هاشون در این تلویزیون های لس آنجلسی که حالا راجبش صحبت میکنن و بقای خیش و قوانین رو گذروندن که سرمایه ملی از تولید خارج و در زمینه رباخاری و تجارت فعال از اول همینجوری بودن. و اما با دست بالایی که دولت نهم در ارتباط که در رانت اقتصادی داشت، حالا راجب احمدی نژاد این عزیز صحبت میکنه، توانست به درجه از قدرت اقتصادی برسه برای اینکه تمام چیزهای اقتصادی رو داد به سرداران سپاه ارتباط که اینک مدعی شده نماینده مردم است احمدی نژاد و رو به روی حکومت قد علم میکنه و اوج تضاد را علارغم میل بیت رهبری و نیروهای سپاهیش نمایان میکنن. احمدی نژاد در سخنرانی 22 بهمن دیگه عزیزان از اینجاشو میدونن که داستان چی شده و حالا این عزیزم اشاره میکنه. در سخنرانی 22 بهمن به طور شفاف اعلام کرده و گفته که گیومه نقل قول: برخی میخواهن انتخابات رو مهندسی کنن، من میگویم که مردم آنها را مهندسی خواهند کرد. اقلا جرأت اینو داره که بگه. بعد ادامه داد که انتخابات باید سالم و آزاد برگزار شود و از هر سلیقه‌ای باید وارد میدان شود. یک چنین آدم شارلاتانی حالا وارد میدان شده و هر کس رأی مردم را آورد او نماینده انتخابی واقعی مردم است. و مشت شما میدونیم گره کرده و گفت زنده باد بهار، زنده باد بهار، زنده باد بهار. شعار کاندیداتوری مشایعه که با صدای بلند و با قدرت فریاد کشید. و البته برخی تحلیل که مدینه نژاد میخواهد سهمت سهم خودش را در انتخابات پیشویش ریاست جمهوری مشایعه بگیرد و چون متوجه شده که حاکمیت مخالف است میخواهد، اینو عزیزان دقت بکنن، میخواهد بازی برد باخت حاکمیت رو که در واقع برد حاکمیت و باخت نیروهای اپوزیسیون، انتخابات پیشرو را به باخت باخت تبدیل کند، یعنی میخواهد بیت ولایت را به همراه خودش غرق کند. حالا باید دید، برای اینکه از حالتا هنوز کمتر از 4 ماه مونده و باید دید تحولاتی صورت خواهد گرفت. بعد این عزیز میره رو چیزهای دیگه و اما قراردادهای نانوشته همسو، استبداد و استکبار جهانی، چه خاکها که به چشم مردم نپاشید و چه خونها که ریخته نشد و چه خدمات اینا به امپریالیسم. رد پای استکبار را در کنار استبداد در گوشه گوشه های سیاست های اعمال شده کشور خودمون یا در کشورهای منطقه که دیریست میل به گذار به دموکراسی و آزاد شدن را دارن، آشکارا میتوان دید در مصر، در تونس، در تمام این کشورها. در شرایطی که حاکمیت از طرز فروپاشی قانون اساسی را زیر پا میگذارد، روزنامه نگاران را در بند میکشد، عزیزان میدونن که چه بر سر روزنامه نگارا، دختران موسوی را زیر ضرب و شتم میگیرد. اخبارش را عزیزان حتما خوندن که چه توهین هایی به دختران آقای موسوی کردن و به پسر آقای کروبی. منع قانونی برای فضای مجازی ایجاد می کنند. از هیچ قباحتی ابا نکرده انتخابات آزاد و سالم را غیر قانونی اعلام می کنند. امریکا و هر تیمانانش با تحریم اقتصادی سخت مردم را گرفتار و مشکلات روزانه می کنند و حرکتشان را. و عزیزان، حالا به نظر من این نظر این عزیز کاملا درسته که چطور همین تحریم ها به نفع حکومت و به ضرر مردمه و هدف دولت امریکا هم همینه، از پادر آوردن مردم ایرانه. با تحریم اقتصادی سخت مردم را گرفتار و مشکلات روزانه می کنند و حرکتشون را علیه حاکمیت سلب می کنند و این گونه به کمک رژیم می شتابند، دست در دست هم. و جالب این که ادعا می کنند که می خواهند مردم را مستعصل و به خیابان ها بکشند، که هم جو بایدن اینو گفته، هم خانم هیلری کلینتون آشکارا، چرا که رژیم به خواستشون گردن نمی‌نهد. برخی تحلیل می‌کنن که رژیم با اجرای سیاست‌های گفته شده قصد نابود کردن طبقه متوسط که به دنبال آزادی و دموکراسی هستند یا دارد تا از این طریق بتواند خودش را حفظ بکند. بعضی ها چندین مقاله بر این زمینه اومده. معلوم نیست این تحلیل‌ها از درون کدام آستین بیرون می‌آید. تو گویی که با فروریزی طبقه به اصطلاح متوسط در جمع طبقات زیرین جامعه، عقل و درکشان و فرهنگ پویایشان فراموش می شود. چرا نباید فکر کرد که این طبقه، یعنی طبقه متوسط، در تأثیر و تأثر با طبقات زیرین آبدیده تر نشده و انقلابی عمل نکنم؟ اینم هست. عزیزان، من آخرین چیزی رو که به اصطلاح نطق امروز خامنه ای بوده در جمعی که از آذربایجان به قرار معلوم اومدن، فقط چند تا نکته شو چیز میکنم که حمله ای که کرده در درجه اول به احمدی نژاده. کار احمدی نژاد میگه که کاری بد، غلط، نامناسب، خلاف شرع، خلاف قانون و خلاف اخلاق. و چطور برش نمیدارن؟ تمام نطقش که البته تمام همون بتا شعارهای ضد امپریالیستی و امسالام که ما زیر بار نمیریم، و که تمام اینها واقعا به جای اینکه به ضرر امپریالیسم بوده، به نظر من امریکا و اونهایی که خیال تجاوز به کشور ما دارن رقص و تایکوبی میکنن موقعی که به این سخنرانی های خامنه ای گوش میکنن. و عزیزان ببینن سایت گویا که به طور کامل تقریبا در خدمت اینهاست چطور اینها رو بزرگ نمایی میکنه، اینایی رو که به اصطلاح نطق خامنه ای و امثال هم رو. بنابراین لبه تیز خامنه ای علیه احمدی نژاد بود، ولی در این حال میگه نه اون استیضاح وزیر کار کار درستی بوده و نه دفاع رئیس مجلس در دفاع رئیس مجلس هم قدری زیاده روی بود. یعنی علی لاریجانی رو هم بهش انتقاد میکنه، ولی خیلی انتقاد آرام. هر شبت که بعدش از مردم میخواد که نیان، حالا که من این سخنرانی رو کردم مثل سخنرانی های قبلیش یا سخنرانی های خمینی، بیان توی خیابونا. معنی همه اینا چیه؟ که در حقیقت هدفش اینه که در عرض این کمتر از 4 ماه تا انتخابات جامعه رو آرام نگه داره، احمدی نژاد رو آرام نگه داره، مخالفیش رو آرام نگه داره تا انتخابات بشه و در واقع بسیار رئیس جمهور مورد چیزش که من هفته قبل راجبش صحبت کردم که اون 3 نفر رو چطور جلو انداختن و دارن به اصطلاح کم و بیش به اصطلاح ارزیابی میکنن که کدومشون به اصطلاح مناسب تره و بعد به خیر خوبی تمام بشه و دوباره به اصطلاح مذاکراتشون رو بعد از انتخابات آغاز بکنن. ولی آیا موفق میشن یا نه، اون مسئله بسیار بسیار به اصطلاح این در این حد. ولی من میخواستم آمارگیری از مؤسسه گالوپ بیرون اومده که من میخواستم بخشهایی از این رو برای عزیزان بخونم که این در 7 فوریه این گزارش از هر سبت که اکثریت مردم ایران، حالا باید ببینیم که مؤسسه گالوپ که یک مؤسسه کاملا دستراسیه، برای اینکه آقای جورج گالوپ که رئیس این مؤسسه هستش و خانواده گالوپ از دستراسی‌های شناخته شده امریکا هستن، در این حال عزیزان باید بدونن، ولی که ما باید ببینیم که این آمارگیری‌ها توسط چه مؤسسه‌ای انجام میشه. مثلا مؤسسه پیو که اونم در واقع به هر حال بخشی از این هیئت حاکمه و اینا هستن، ولی تا حد زیادی قابل اطمینان‌تره. اکثریت میگه مردم ایران، یعنی 56% عقیده دارن که تحریم‌های اقتصادی امریکا، اروپا و سازمان ملل به معیشت و زندگی روزمره مردم ضربه شدیدی وارد کرده. ضربه شدید. 29% دیگر میگویند که تا حدی ضربه زده. یعنی در مجموع 85% از مردم ایران نظرشون اینه که این تحریم ها ضربه به زندگیشون زده. عزیزان این رو مقایسه بکنن با بعضی ها که میان تو تلویزیون های لس آنجلسی میگن که نه این تحریم ها هیچ اثری نداشته. بعدش فقط 10% میگن که ضربه نزده و 5% هم میگن ما نمیدونیم. و علی رغم اثرات تحریم اکثریت ایرانیان از برنامه اتمی حمایت میکنن، یعنی برنامه اتمی صلح‌آمیز. در پاسخ به این سوال که آیا علی رغم ابعاد تحریم های موجود علیه ایران فکر میکنه ایران باید توانایی های اتمی خود را بالا ببرد، 63% گفتن آری، 17% گفتن خیر، نمیدانم یا بلا جواب 19%. و بعد میگه که ایرانیان دولت امریکا رو مسئول اصلی این تحریم ها میدانن. عزیزان ببینن که در ایران چه میگذره و در خارج بعضی از این روشنفکرها و تلویزیون های لس آنجلسی که میگن و مهمانانشون، اینایی که میارنشون مهمانانشون. بعدش در پاسخ به این سوال که در میان گروه های زیر کدام از همه بیشتر مسئول این تحریم ها هستن، ایالات متحده 47%، اسرائیل 10%، اروپای غربی 9%، سازمان ملل 9%، کسان دیگر 3%، نمیدانم 17%. بعد حالا این عزیزان دقت بکنن که مؤسسه گالوپ چی میگه. این نشان میدهد که تحریم به تنهایی تأثیر لازم را برای وادار کردن مردم ایران، هم مردم ایران و هم رهبران آنها به خواستای امریکا و اروپا نداشته. یعنی که یعنی بنابراین باید حمله نظامی بشه. این رو میخواستم عزیزان چیز بکنن. البته گزارش دیگه ای هستش که من اینو از رادیو فردا گرفتم، عنوانش عبارت از اینه که تحریم ها مهمترین دلیل کمبود دارو در ایران هستن. مرکز مطالعات وودرو ویلسون در امریکا در روزهای گذشته گزارش تحقیقاتی منتشر کرد که در آن تأثیر تحریم ها، این دیگه مؤسسه گالوپ نیست، این مؤسسه وودرو ویلسون هستش که داره اینو میگه و عزیزان مقایسه بکنن با گفته ها و نمشته های بعضی از روشنفکرهای خارج که در حقیقت دشمنان کشور ما هستن که میان و میگن هیچ نه امریکا نه اروپا نه اینا هیچ تأثیر این تحریم ها علت اصلی کمبود دارو نیست. هر شبکه و نتیجه گیری شده همین مؤثر که تحریم های بین المللی یعنی در واقع امریکا که بر ایران اعمال شده مهمترین دلیل کمبود دارو در ایرانه. این گزارش در حال منتشر شده که روز جمعه دولت امریکا نیز اعلام کرد که صادرات دارو از این کشور به ایران نصف شده است. اون وقت در این گزارش اومده که گرچه در تحریم های اتحادیه اروپا و امریکا ذکر می کنند که موضوعات حقوق بشر دوستانه شامل تحریم ها نمی شود، این ادعا رو می کنند، اما این تحریم های یک جانبه به صورت غیر مستقیم به اختلالاتی در دسترسی به دارو دامن زده. به طور مثال مخ مثال میزنه که چطور یکی از شرکت های داروی امریکا میگه که به علت اینکه بسا مبادلات پولی نمیتونه صورت بگیره ما نمیتونیم دارو بفرستیم، وقت میگن ما بشر دوستانه هر چیز میکنیم. این از این. من میخواستم سریعا عزیزان نمیرسم فکر نمیکنم این راجب اخبار ایرانه، میخواستم دو تا خبر از سوریه بخونم که بسیار پر اهمیته. هفته گذشته من قرار بود یکیش از الاخبار لبنانه مال سوم فوریه است که بحث میکنه که به چه دلیل معاذ الخطیب اعلام کرد که در حقیقت حاضره با نمایندگان سوریه وارد مذاکره بشه و نشانه هایی وجود داره که حتی دولت امریکا هم چنین تمایلی رو نشون داده. همه یه خبر رو نمیتونم بخونم. عرض شود که اعلام مذاکره با نمایندگان دولت سوریه از سوی الخطیب را در این چارچوب و به عنوان جوابی بگی... باید همه خبر رو من بخونم که عزیزان به دستشون. از هنگامی که معاذ الخطیب، این مال الاخبار لبنان مال سیف و فوریه، از هنگامی که معاذ الخطیب اعلام کرد که حاضر است با نمایندگان دولت سوریه مذاکره کند، تحولات به نفع اون نبوده است. بعد از این اعلامش در کویت گرد همایی بوده برای جمع آوری کمک به اصطلاح برای پناهندگان که از سوریه به بیرون میان. از معاذ الخطیب دعوت نمی کنند. هر شود که بانیان کمک کنندگان جلسه کویت از شورای ائتلاف ملی دعوت نکردن. به نظر خطیب شورای ملی سوریه که بخشی از همین شورای ائتلافیه موجب این دهنکجی به او بودند. عزیزان می دونن که این شورای ملی که بخشی از شورای ائتلافیه که در دوحه درست شد در رأسش همون عرصبت آقای غلیون هست و اون به شدت مخالف با هر نوع مذاکره با دولت سوریه است. شورای ملی که زیر سیطره انحصاری اخوان المسلمین سوریه است در دولت آینده خواهان پست های وزارتخانه های اصلی است. از حالا دارن جنگ میکنن بر سر وزارتخانه های آینده که موقعی که بشار اسد رو انداختن کدومشون کدوم وزارتخانه رو بگیرن. از سوی دیگر خبر رسیده که کمیته هماهنگی ملی برای تغییرات دموکراتیک، این در حقیقت کمیته ایه که در درون سوریه است، دولت سوریه باهاش وارد مذاکره شده و خواهان تغییر رژیم از طریق مسالمت آمیزه و نه جنگ، به رهبری حسن عبدالعظیم که من قبلا عرض کردم و هیثم المنا. قرار بوده در 28 ژانویه در ژنو گرد همایی داشته باشن. از نظر فرانسه این کوششی در برابر شورای ائتلافیه، در حالی که فرانسه ما میدونیم شورای ائتلافی رو به عنوان تنها آلترناتیو قبول کرد. با در نظر گرفتن این شرایط الخطیب احساس خطر کرده و آلترناتیو که آلترناتیوش اصلا فرو خواهد پاشید با این تحولا. در درون شورای ائتلافی اختلاف اخوان المسلمین کوشش دارد سیطره خود را تحمیل بکنه. امریکا نیز به نماینده بودن شورا اطمینان ندارد و اختلافات درونی شورای انقلابی نیز آن را تضعیف میکنه. بنابراین اعلام مذاکره با نمایندگان دولت سوریه از سوی الخطیب را در این چارچوب و به عنوان جوابی به گرد همایی کویت باید دید، در این حال که او در درون سوریه هم میخواهد برای خودش پایگاهی درست بکنه. با این پیشنهادی که کرد، موقعی که صحبت کرد که من با دولت سوریه میخوام صحبت کنم، مسلماً پرستیجش در داخل سوریه بالا میره الخطیب. بنابراین باید دید پیشنهاد الخطیب عملی تاکتیکیه در برابر رقبا و یا به راست خیال مذاکره داره. شواهد نشان میده که الخطیب تصمیم گرفته نظر خود رو تغییر بده، چرا که اگر از حالا کرسی برای خود در مذاکرات با دولت پیدا نکند دست خالی خواهد ماند. حالا بعد الاخبار میگه که خبرهایی که به دست ما رسیده در این زمینه چیه؟ میخواستم این رو روش تأکید بکنم، این خبر مهمه به نظر من. اطلاعاتی که الاخبار به دست آورده به قرار زیره: تغییر رأی اپوزیسیون از حدود 3 هفته پیش آغاز شده. اولین کسی که از این تغییر رأی آگاه شد اخضر براهیمی، بعضی ها میگن ابراهیمی، اخضر براهیمی بود که او از این مسئله استفاده کرده و در گفتگو با دولت سوریه از آنها خواست نماینده‌ای برای مذاکره معین بکنه. این ابتکار به جایی نرسید چرا که اپوزیسیون فاروق الشراع یعنی معاون رئیس جمهور رو ترجیح میداد، در حالی که بشار اسد وزیر آشتی ملی علی حیدر رو مأمور این کار کرد که هنوز هست و قرار مذاکره با همین علی حیدر بشه. اما این ابتکار به اینجا پایان نگرفت. جان کری از اینجا اهمیت یه مقدار پیدا میکنه که باید ببینیم جان کری چه خواهد کرد. جان کری وزیر خارجه تازه در جلسه دفاع از نامزدی خود مطالبی را گفته که هنوز آشکار نشدند. بعضی محافل اپوزیسیون برداشتشان از سخنان او این است که می‌خواهد در همکاری با براهیمی باب مذاکره را با دولت سوریه باز بکنه. عزیزان می‌دونند که تحولاتی هم شده، هم به اصطلاح هر سبته بعضی از مقامات عالی اردن به روسیه رفتن، هم خود جان کری قرار یک مسافرتی به خاورمیانه بکنه که معلوم نیست حالا به کجا خواهد رفت. یک سلسله تحولات. در این حال جان کری گفته است سیاست امریکا گزارش مسالمت‌آمیز به دولت جدیدی است. عزیزان میدونن که در نطق اوباما هم همین 2-3 روز پیش، جالبه که نیویورک تایمز مقایسه میکنه با سال قبلش که اوباما گفته که اسد تا آخر امسال رفتنیه، تا آخر سال به اصطلاح 2012. لحن گفتارش نسبت راجع به سوریه کاملا امسال متفاوت بوده و نرمتر بوده. اینا اهمیت داره برای اینکه اگه امریکا هر تصمیم بگیره اون خواهد شد، اگر این جنایتکارای تروریست مثل جبهت النصر اینا کیان و چیان یا فردان عربستان یا قطر و اینا نوکرها و دستنشانده های امریکا. طبق گفته منابع خطیب فکر میکند که اگر شورای ائتلافی این اظهارات جان کری را از دست بدهد، دیگر بخش های اپوزیسیون از این موقعیت استفاده خواهند کرد که زودتر وارد دولت آینده بشن. آنچه این نظر را تایید میکند این خبر است که مایکل کیلو از اعضای بالای اپوزیسیون چند روز پیش در پاریس با براهیمی ملاقات کرده و از هر طرف از هر دو طرف هم اونایی که می جنگن هم از دولت به اصطلاح شکایت کرده. هر طرف که بعد میگه در چند روز آینده پاسخ به این پرسش ها چیز خواهد شد. ولی من گزارش بنابراین یک سلسله تحولات، ولی اخیراً ما می دونیم که این همون جبهت النصر صحبت از این میکنه که یک پایگاه هوایی رو اشغال کرده، یک استان به اصطلاح سوریه در شمال شرقی رو به طور کامل آزاد کرده، یک به اصطلاح صدر رو و غیره. ولی خبر دیگه من دارم از عرصبت که در information clearing هست که عزیزان ببینن اینهایی که دست بالا رو دارن در بین اونهایی که علیه دولت سوریه می جنگن کیان و چیان. ابو محمود یکی از سران شورشی با تلخ‌کامی می گوید انقلاب واقعی سوریه دزدیده شد. ابو محمود یکی از افسرای سوریایی است که اومده و به شورشیان پیوسته عزیزان، یعنی دیگه از این بالاتر نمیشه. او دیگر فرماندهان شورشی را متهم به ضایع کردن انقلاب با فساد میکنن. او ادامه میده، این کسی که گزارش میده هر شبت که 17 بار از حلب داره گزارش میده، او ادامه میدهد انقلاب خوب ما به دست دزدان و افراد فاسد ربوده شد. او میگوید برخی از رهبران شورشی به طور شرم‌آوری به بهای کشته شدن آنها که در صف مقدم می‌جنگند ثروتمند شدند. گفته‌های ابو محمود خبرهای مربوط به غارت، چپاول و دزدی توسط رهبران شورشی در مناطق زیر کنترل شورشیان را تأیید می‌کند. ابو محمود که در منزل خود در شهر اطمه نزدیک مرز ترکیه و از مراکز فرماندهی شورشیان صحبت میکنه، میگه شورشیانی که در روزهای اول علیه بشار اسد حتی اونایی که اسلحه برداشتن اکنون به دلیل وجود فساد در سطح رهبری به تدریج دست از مبارزه بر میدارن. ابو محمود شکایت میکند که این به اصطلاح رهبران ما را به جبهه می فرستند تا کشته شویم و خود در پشت جبهه می مانند تا پول بسازند. آنها هر جا می روند می دزدند و هر آنچه می توانند غارت کرده و در ترکیه می فروشند، چه اتومبیل، چه وسایل الکترونی، چه ماشین، سوخت، عتیقه و هر آنچه که فکر بکنید. او از یک دوجین رهبران ارتش آزاد سوریه نام می برند که در ایالت‌های ادلب و حلب دست به این کارها می‌زنن. به طور مثال یکی از این فرماندهان که 100 جنگنده زیر دستش است و به حمله به آپارتمان‌های خالی در شهر حلب معروف است، عزیزان ببینید چه بر سر حلب بردن. در شهرهای مرزی باب الهوا دست به فروش اسلحه، اتومبیل و حتی اداره خود زده و در نتیجه 2 خانه زیبا ساخته و با زن سومش ازدواج کرده. می‌خواستم این رو برای عزیزان بخونم که اونهایی که در این تلویزیون‌ها یا امثال هم هستن باید کند و کاو بکنن، باید برن اخبار آلترناتیو رو نگاه بکنن، فقط به CNN و تلویزیون فاکس اکتفا نکنن، اخبار آلترناتیو رو هم ببینن. وقت نداریم، من باید برم روی اخبار امریکا. عزیزان میدونن که در عرض 10 سال گذشته یک سلسله قوانین از کنگره امریکا گذشته و به تصویب رئیس جمهور رسیده که یکیش Patriot Act هستش، یکی Homeland Security Act هستش، که این دوتا دست دولت رو باز میکنه که تلفن های مردم، ایمیل های مردم، محموله های پستی مردم، همه اینها تفتیش بشه، تلفن های مردم کنترل بشه و توسط میلیون ها دوربین حرکت مردم در حقیقت زیر کنترل قرار بگیره و بسیاری چیزهای دیگه. آزاد بودن اینها در دسترسی حتی به پرونده های پزشکی و حساب‌های بانکی افراد، همه اینها خلاف قانون اساسی امریکاست. ولی دو تا قانون در عرض همین 2 سال گذشت که یکیش عبارت از Citizen United، عبارت از اینه که کورپوریشن‌ها یعنی انحصارات امریکا رو از نظر کمک مالی به مبارزات انتخاباتی به همون اندازه حق میده که هر فرد امریکایی. یعنی فرضاً شرکت جنرال الکتریک که بزرگترین در واقع یا یکی از بزرگترین شرکت هاست، با یه فرد کارگر اون شرکت جنرال الکتریک به همون اندازه حق کمک به این مبارزات انتخاباتی میده. که نتیجه این شد ما میدونیم در سال 2000 و در واقع 12 در انتخابات 5 تا 7 میلیارد دلار خرج شده. که تمام این پول از کجا میاد؟ کارگرها که پولی ندارن. ولی من میخوام راجع به یک قانون دیگه‌ای که اخیراً گذشته ارتباط که NDAA National Defense Authorization Act. راجع به این قانون فردی به نام کریس هجز مقاله ای نوشته برای اینکه دولت امریکا رو خودش به همراه نوم چامسکی در واقع تعقیب قانونی کردن که این نه تنها تمام حقوق بشر انسانها رو مخصوصا مردم امریکا رو زیر پا میذاره، بلکه مغایر با ابتدایی ترین چیزهای قانون اساسی امریکاست. من بخشی از مقاله کریس هجز رو برای عزیزان میخوام بخونم. میگه بخش 1021B از این قانون NDAA به ارتش اجازه میدهد هر کس از جمله شهروندان امریکایی را که کلا، که این در واقع یک اصطلاح حقوقی تعریف شده نیست، کلا به طالبان و یا نیروهای وابسته به آن، که باز هم این اصطلاحی که از نظر حقوقی کاملا بازه، هیچ چیز مشخص نیست، حق داره ارتش شهروند هر شهروند امریکایی رو بازداشتش بکنه. این بازداشت شدگان میتوانند به طور نامحدودی توسط ارتش زندانی بشن و تا بایان جنگ علیه تروریسم که یه جنگ بی پایان و بی مرزه از هیچ حق قانونی نباید برخوردار بشن. هر کس که طبق این قانون دستگیر شود، طبق بخش 4C این قانون به هر کشور و یا جای جهان میتونه فرستاده بشه. این به معنای ربوده شدن شهروندان امریکایی، بعد خود به اساس کریس هجز میگه، و تحویل دادن آنها به کشورهای خارجی است. این به دولت اجازه میدهد دستگیر شدگان را به زندانهای بعضی از سرکوبگرترین کشورها بفرستند. که ما میدونیم فرزن نمونه های مشخصش به سوریه فرستاده شدن 1 سال زیر شکنجه به شهروند کانادایی، و یا در مصر در زمان حسنی مبارک و ده ها کشور دیگه در از کشورهای اروپای شرقی که اینا میرن زیر شکنجه، برای اینکه امریکا ده ها و صد ها زندان به اسم مخفی در این کشورها داره در 54 کشور. لا اقل وقتی که دولت چنین قدرتی، بعدش کریس هجز میگه که وقتی که دولت چنین قدرت مهارناپذیر یا غیر قابل کنترل به دست آورد، به طور اجتناب ناپذیری جهان پنهانی بیقانون و کوری از خشونت و ترور گولاک مانند برقرار می کند. من بعدش میگه کریس هجز، قصد من از باز کردن این، حالا خواهم گفت چیه. من به عنوان خبرنگار نیویورک تایمز به مدت 2 دهه در کشورهای دیکتاتوری نظامی زندگی کردم و این جانور را خوب می شناسم. کریس هجز از اسمش معلومه، یک انگلو ساکسون سفید پوست پروتستان مذهبی امریکاییه که جد اندر جد امریکایی بوده. مقالاتش باید خونده بشه. مقالات پال کریگ رابرتس که معاون وزیر خزانه داری امریکا بوده، که اونم انگلو ساکسونه، اینا رو بهش میگن واسپ، یعنی اینا دیگه تاپ به قول معروف از نظر سلسله مراتب نژادی. روی سخن من با بعضی از تلویزیون های لس آنجلسیه که تازه شهروند امریکایی شدن، و و امریکا وطن دومشون شده و کاسه داختر از آش شده. عزیزان به صحبتاشون روش بکنن که میگن این فقط چپ ها و این مارکسیست ها هستن که هی صحبت از امپریالیزم میکنن، امریکا رو اینجوری میگن، امریکایی ستیزن. پیشنهاد ما به اینا اینه که موقعی که سیتیزن امریکا شدند و امریکا وطن دومشون شد، لااقل زبان این کشور رو یاد بگیرن، برن مقاله های عرشبت که کریستوف هجز، نه تنها اون، حالا من نمیگم که عرشبت که برن نام چانسکی رو بخونن که اون نه مارکسیست نیست، عرشبت که اون به اصطلاح خودش هم میگه که من مارکسیست نیستم، برن و نوشته های فیلیپ جیرالدی در واقع مأمور عالی رتبه CIA رو بخونن، ری مکگاورن کتاب در واقع تمام گزارشات CIA رو برای رئیس جمهور میخونده، برن مقالات اون رو بخونن، برن مقالات مایکل شورت مأمور عالی رتبه دیگه CIA رو بخونن، اول انگلیسی یاد بگیرن و بعد برن این مقالات رو بخونن که ببینن این فقط چپ ها و مارکسیست ها هستن که از این سیاست های ضد انسانی و ضد بشری یه دولت امریکا علیه مردم امریکا فقط مارکسیست ها هستن که صحبت میکنن، چپ ها هستن، یا کریس هجز که یک پروتستان مذهبیه که دانشکده الهیات دانشگاه هاروارد رو تموم کرده و بعدش رفته مخبر نیویورک تایمز شده مدت 20 سال و الان مثلا دولت رو در حقیقت مقالات اینها رو باید بخونن، اینهایی که به صورت تلویزیون های لس آنجلسی هستن. میخواستم این رو عرض بکنم که بعضی از اینها کاسه های داغ‌تر از آشن و بعد برای خوش اومدن ارباباشون ببینید چه حملات ضد انسانی علیه چپ و مارکسیست ها میکنند. این جزء افتخارات چپ ها و مارکسیست ها هستش که از همه به طور پیگیرتر علیه این سیستم های ضد انسانی که هم علیه مردم خودشون هم، هم علیه بشریت هم. من موقعی که به صحبت های این مدیر تلویزیون اندیشه نگاه میکردم و گوش میکردم در برابر آقای حسیبی، واقعا به این فکر رفتم که آدم ها، چنین آدم هایی که میگن امپریالیسم وجود نداره یا امریکا یک کشور امپریالیستی نیست بلکه یک کشور قدرتمنده که ما باید تسلیمش بشیم، واقعا اینا افغانستان رو میبینن که به مدت 12 سال چه کشتاری در اونجا کرده ارتش امریکا، زن و بچه مردم رو، بچه هایی که میرن چوب جمع بکنن نابودشون میکنه با بمب، به عروسی ها چطور؟ آخه من واقعا گاهی اوقات دادم به عراق اینا نگاه میکنم، به لیبی نگاه میکنم، به سومالی، به پاکستان که روز شب با هواپیماهای بی‌سرنشین اینجاها رو دارن بمبارون میکنن. من به این فکر رفتم که اینا حساسیتشون رو نسبت به رنج انسانها از دست دادن، یعنی انسانیتشون از دست، ولی که فرق انسان با حیوان چیه؟ اینا حساسیتشون رو، و فقط من مختصر میکنم در اینکه ارزش جواب دادن به اینها نیست. حالا بگذاریم که چه دروغهایی میگن که فرضاً بنده در تلویزیون اندیشه میخواستم برنامه بخرم که با اینکه جلوی روی خودش تو برنامه خودش من بهش گفتم که این تو بودی که به من زنگ زدی، از من دعوت کردی که بیام اونجا و بعد شرط برام گذاشتی به عنوان یک سانسورچی، اینا همه سانسورچی های سواکن. واقعا جواب ما فقط به اینها یک چیزه، خیلی مختصر: تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. بحث کردن با اینا به نظر من بیش از این فایده نداره و نباید به نظر من بیش از این. اینا میخوان که ما راجع به 28 مرداد صحبت نکن. چرا؟ در حقیقت به اصطلاح بهانه‌شون چیه؟ اینه که تفرقه میندازه. خب حالا اگه تفرقه نداشته باشیم اتحاد از چه صورت از چه طریقی باید باشه؟ برای اینکه باید بریم زیر پرچم جناب شاهزاده اینها، موقعی که از 28 مرداد صحبت نکنیم، یعنی در من غیر مستقیم از ایشون نباید انتقاد بکنیم و باید بریم زیر پرچم ایشون و به رهبری ایشون. چرا باید رهبری ایشون رو بپذیریم؟ برای اینکه ایشون یه سرمایه ملیه. چرا سرمایه ملیه؟ حالا باید ببینیم، خیلی آشکاره. ایشون در روز 11 سپتامبر موقعی که برج‌های دوقلو بهش حمله میشه اعلام میکنه، قبل از همه اعلام میکنه که این کسایی که حمله کردن یک اختاپوسه که چشم این اختاپوس نه در عربستانه، نه در مصر، نه در افغانستانه، در تهرانه. اونجاست که باید بهش حمله بشه. در نوامبر 2001 دوباره موقعی که امریکا به افغانستان حمله میکنه ایشون باز میاد در مصاحبه‌ای که با آقای قائم مقام داره اعلام میکنه که مگه ما چی کم داریم؟ چرا اول امریکا به ایران حمله نکرد؟ به همین ترتیب موقعی که امریکا در 2003 به عراق حمله میکنه ایشون بازم ناراحت میشه که چرا ابتدا به ایران حمله نشد. خب اینا همش سرمایه ملی، همه اینا سرمایه ملی نیست. ولی به نظر من ایشون سرمایه های دیگه هم تو جیبشون دارن. 30 تمام هم با دولت های امریکا و اسرائیل در رابطه تنگاتنگ بوده و هم با دستگاه های امنیتیشون کمک مالی گرفته برای ایجاد رادیو و غیره و غیره. اصلاً اینا هم خودش یه سرمایه ملیه. بنابراین موقعی که اینا یه شورا درست میکنن، یه شورای ضد ملی و ضد انسانی درست میکنن به رهبری ایشون، تمام این سرمایه های ملی تو جیبشونه. برای اینکه اینا که پایه در ایران ندارن و باید به کمک نیروی خارجی برن اونجا، یعنی روی خرابه های ایران. داستان اینا اینه. و بنابراین واقعا همینطور که عرض کردم، حتی من موقعی که بعضی از بحثایی که با اینا و با این مدیر تلویزیون داشتم نگاه میکنم، این چند روزه نگاه کردم، به نوعی از خودم خجالت میکشم که چرا اصلا من طرف مصاحبه این چنین آدمایی به اصطلاح. در نتیجه همونطور که عرض کردم، تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. جواب ما به اینها در واقع اینه. و بنابراین ملت ما باید بانک ارزش اینو نداره که آدم با اینا وارده، ولی ملت ما در این حال باید بشن. ولی اینکه اینا در حقیقت دارن خودشون رو برای روزی آماده میکنن و الان هیئت حاکمه دوباره، ما میدونیم که چک فیگل دوباره به حساب کاندیداری برای به حساب وزارت دفاع، این کنسرواتیوها و فاشیست های به حساب مال کنگره نمیذارنش و شاید نخواهند گذاشت و کسی رو میخوان بیارن که 100% موافق با حمله نظامی به ایران باشه. ولی آیا میتونن یا نمیتونن؟ ولی اینا توی این تلویزیون ها و این شورای ملی رو که درست کردن، در واقع انتظار اینو میکشن که یه روز به ایران حمله نظامی بشه و فرضاً یکی از اینها رو، همینایی که مثلا افتخار میکنن که با شاهزاده شون به حساب مصاحبه کردن، فرضاً وزیر نمان راه و ترابری بشه یا فلان امثال هم. داستان اینا اینه. و اصطلاح عزیزان، من این مثال رو آوردم که افرادی مثل کریس هجز که یک پروتستان مذهبی امریکایی جد اندر جده، ببینید برخوردش با این حکومت چیه؟ با اون کسی که فقط چند سال به اصطلاح تازه شهروند شده، ببینید چطور به اصطلاح تسلیم شده و فرهنگ تسلیم طلبی رو که یک فرهنگ ضد انسانی واقعا اینا چطور تبلیغ میکنن که موقعی که یک کسی قویه تو کاری نمیتونی بکنه، باید تسلیم بشه. آدم واقعا مارتین لوتر کینگ تسلیم نشد و رئیس FBI یعنی پلیس سیاسی امریکا بارها و بارها بهش پیغام داد که من عکس ازت دارم که با فلان کس توی هتل خوابیدی، تو فلان موتل خوابیدی. مارتین لوتر کینگ بهش پیغام داد نمیتونی منو ساکت بکنی، برو عکس رو نشون بده. جان اف کندی هر وقت FBI رئیس FBI رو میداد شلوارش رو خیس میکرد، میترسید و تسلیم شد، ولی بازم کشتنش. ولی اون هم تهدید میکرد ادگار جی ادگار هوور که 50 سال رئیس FBI بود، همه اینا رو تهدید میکرد که ما عکس ازتون داریم، با فلان عرصبت که این کار کردین اون کار. بعضی هاشون تسلیم شدن و بعضی هاشون تسلیم نشدن. عرصبت که بنابراین حالا باید ببینیم که در عوضش کسایی رو دارید که آقای عرصبت که باراک حسین اوباما که یک عموتامه که به دلیل تسلیم شدنش وارد کاخ سفید. حالا ببین افریقای تبارها و ملتها و تاریخ چه قضاوتی راجع به مارتین لوتر کینگ خواهند کرد و راجع به باراک حسین اوباما خواهند کرد. در این حد عرض شود که من قبل از اینکه وارد بخش دوم از صحبتم بشم میخواستم یه قطعه نشون بدم که این رو یکی از بینندگان برنامه به مناسبت واقعا شهادت باید گفت، شکری بلعید، این انقلابی بزرگ تونس که به دست جنایتکارای حاکم در تونس کشته شد این قطعه رو درست کرده. فرزاد جان این قطعه رو لطفا نشون بدید تا بریم روی بخش دوم. سلام مجدد به عزیزان. عرض میخوام که گاهی اوقات آدم موقعی که اخبار رو میخونه و بعد به صحبتهای بعضی از اینهایی که در سایت های اینترنتیشون، در رادیوهاشون، در تلویزیونهاشون طبیعتا آدم رو اذیت میکنه و آدم یه کمی احساسی میشه. ولی به هر حال دنباله بحثمون رو بگیریم که در هفته های گذشته به اینجا رسیدیم که سوسیالیسم قرن 21 چیه و داستان به اصرا. برای اینکه هفته گذشته من صحبت این رو کردم که در شوروی چه اتفاقی افتاد، اینه که چه اتفاقی افتاد خب خروارها کتاب راجع به این قضیه نوشته شده، ولی من چکیده شو و اون علل بنیادی شو واقعا بیان کردم که چطور اگر قدرت به جای اینکه به دست مردم بیفته سرمایه داری هم برداشته بشه، ولی نظام سرمایه نه سرمایه داری، چرا سرمایه داری نیست، در سرمایه داری شما شغل تمام عمر به کارگر نمیدی، این حقوق رو بهش نمیدی، هر سوجه که نتونی بیرونش بکنی. بعضی ها میگن سرمایه داری دولتی بوده، به هیچ وجه نظام سرمایه پس و سرمایه داریه، هیچ ربطی به سرمایه داری نداشت این رژیم و به نوعی از سرمایه داری عقب افتاده تر بود. برای اینکه مجبور شد در حقیقت بیرون کشیدن ارزش اضافی رو از طریق سیاسی انجام بده. که صحبت من این بود موقعی که شما بیرون کشیدن ارزش اضافی رو به جای اینکه از طرق اقتصادی صورت بدی، یعنی از ترس گرسنگی، و هیچ مسئولیتی هم نداری، طرف رو بیرونش میکنی بره زیر پل بمیره و بعدش ماشین آشغال جمع کنی. حتما بارها و بارها در خود نیویورک مثلا اجساد به حساب کشته شده زیر پل و یا توی آشغال دنیا رو جمع کرده به حساب انداختن دور و یا خودشو میندازه توی رودخونه و یا با هفته خودشو میکشه، در حالی که اینا در میفرستادن به سیبری و خردشو میباید میدادن. عمل نمی کنه. فشار سیاسی عمل نمی کنه. در حالی که فشار اقتصادی عمل می کنه. و در نتیجه سیستمی که در شوروی بود نمیتونست در برابر رژیم سرمایه داری اصلا دووم بیاره، قدرت اینو نداشت که دووم بیاره، در این حال که سرکوب وجود داشت و بیرون کشیدن ارزش اضافی و استثمار انسان از انسان و البته از خود بیگانگی، همینطور که مزارش میگه از خود بیگانگی واقعا در کشورهای اروپای شرقی و شوروی به مراتب از غرب بیشتر بود. خود من رفتم و طعمشو چشیدم، گرچه به مدت کوتاهی در اونجا بودم. بنابراین حالا چی کار باید کرد؟ واقعا بحث رو به اونجا رسوندم که اگر تاریخ سرمایه داری تاریخ سلب مالکیت از اکثریت عظیم بشریت، یعنی تولید کنندگان مستقیم نعم اجتماعی بوده است، که اینا رو من در چند جلسه باز کردم، که در انگلیس، در خود انگلیس که در حقیقت نمونه کلاسیک از به وجود اومدن سرمایه داری، و به همین دلیل هم هست که تمام سه جلد سرمایه نوشته مارکس در حقیقت سرمایه داری انگلیس رو و تاریخ به اصطلاح اقتصادی اقتصاد سیاسی انگلیس رو واقعا توضیح میده، که اون وقت به نظر من مکداف و پالسویزی، هری مکداف و پالسویزی، اقتصاد سیاسی امریکا رو توضیح میدن. به همین دلیل که خوندن کتابهای سویزی و مکداف برای درک اقتصاد سیاسی امریکا، که الان ما باید اقتصاد سیاسی امریکا رو فرا بگیریم تا دولتش رو بشناسیم، هرچند که لازمه واقعا، ولی پایه های اقتصاد سیاسی که توضیح داده شده مال انگلیس اون بنیان های تئوریک هستش. و تاریخش ما صحبتش رو کردیم که به اصطلاح هرچند که انکلوژر یا حصارکشی چطور میلیون ها دهقان و تولید کنندگان کوچک صنعتی حتی انگلیس رو ساقط کردن از زندگیشون و تبدیل به طبقه کارگر انگلیس شدن. اینا تاریخ سوسیالیسم لاجرم چیزی نخواهد بود جز برگرداندن وسائل تولید به تولید کنندگان واقعی نعم اجتماعی، که من آخرش عرض کردم حالا اینی که به جای اینکه وسائل تولید به دست یه حزب و دولت بیفته، که ما میدونیم موقعی که میخوان به ما سرکوفت بزنن دائم شوروی رو به اصطلاح هر طور که نمونه میارن که آره دیدید چی شد، اینم سوسیالیسمتون، در حالی که بحث مارکس اصلا یه چیز دیگه ایه، که خب اینایی که به مارکسیست ها فحاشی میکنن آیا یک جمله، یک سطر یا یه صفحه از مارکس رو خوندن که میان اینطوری فحاشی رو به اصطلاح توهین میکنن؟ بحث مارکس اصلا چیز دیگه ایه، و اون اینه که باید وسائل تولید به تولید کنندگان نعم جامعه دوباره برگردونده میشه، که باید ببینیم حالا این به چه شکلی باید برگردون، یعنی اون چیز واقعی اینه. و اشاره کردم این که برگرداندن که یه چه فرایندی و از طریق و چه طریقی سوال پر اهمیتیست که باید پاسخ داده بشه. اما تا مشکلات بنیادی نظام سرمایه داری را نشناسیم، عزیزان فراموش نکنن که من تاریخچه سرمایه داری را از چند جلسه پیش رها کردم فعلا و دارم جواب میدم به یکی از بینندگان ارجمند که سوالاتی را مطرح کرده بود و الان 4 یا 5 جلسه است به سوالات ایشون، یکی از سوالاتی که کرده بود همین قضیه بود که به اصطلاح مسئله به اصطلاح تو که میگی سوسیالیسم قرن 21 چیه؟ هرچند اگه بخواهیم ساده ترین تعریف را، ابتدا حالا باید ببینیم ما یک سلسله مفاهیم رو باید بدونیم، حتی در مورد ایران و جامعه آینده ایران اینا صادقه. در این که اگه ما بخوایم یه آلترناتیوی در برابر این حکومت سرکوبگر داشته باشیم، باید برنامه اقتصادی داشته باشیم، باید ببینیم چیه؟ برنامه سیاسی باید داشته باشیم، برنامه فرهنگی باید داشته باشیم، برنامه اجتماعی باید داشته باشیم. و در نتیجه اینا هم یک مقدار پاسخگو خواهد بود. اگر بخواهیم ساده ترین تعریف را از سوسیالیسم بکنیم، یا به عبارتی تفاوت میان سرمایه داری و سوسیالیسم را دریابیم، باید گفت که انگیزه و هدف تولید جای آن که سود و انباشت سرمایه باشه که هست در جامعه سرمایه داری، باید رفع نیاز انسان باشه. اول باید ما این مفاهیم رو دریابیم، یعنی باید پایه های تئوریک رو دریابیم که اون وقت بر پایه این تئوری ها راه های عملی شما باید پیدا بکنیم. چرا باید چنین بشه؟ چرا باید انگیزه و هدف تولید به جای اینکه سود و انباشت سرمایه باشه باید رفع نیاز انسان باشه؟ چه بوده؟ هم در دوره در جوامع اولیه بوده، هم اکثریت عظیم در دوران بردهداری بوده و هم در دوران فئودالی. از دوران سرمایه داری در عرض 300-400 سال گذشته، در درجه اول در گوشه کوچکی در اروپا بوده که انگیزه تولید سود میشه. من این را توضیح دادم و گفتن که تئوریسین های اینها کیا بودن، از جمله جان لاک رو راجبش صحبت کردم که اصلا سود یعنی چه، امپرو یا ایمپروف یعنی چه، که تو یه جایی رو آباد میکنی هدفت سوده و نه رفع نیاز انسان، که این در یه دوره بسیار مفیده ولی بعد تبدیل به یه بلا میشه. چرا باید چنین بشه؟ چون اگر انگیزه و هدف تولید سود باشد، هم انسان و هم طبیعت قربانی میشن. چرا؟ ما دلیل داریم. با آنکه در قرن 18 و اوائل قرن 19 اینا انگیزه سود، انگیزه انباشت سرمایه دستاوردهای عظیمی داشته. اینا رو بارها من عرض کردم که حتی در مانیفست چه تجلیلی از این قضیه میشه، تمام دستاورداش بعد به عکس خودش تبدیل میشه در دراز مدت و تبدیل به یه بلا میشه. فرضاً در دهه 60 که من اینجا بودم، اگر کسی به من میگفت که این تبدیل به یه بلا شده، برای من قابل قبول نبود. در همین جامعه امریکا اینقدر رفاه بود، اینقدر آزادی بود. الان از حرم الشمس جلومونه که چه بر سر جامعه داره طبیعت داره میره و چه بر سر جامعه امریکا و منطقه که ازشون اسم بردم، چه برنامه هایی برای سوریه دارم، برای افغانستان داشتم، برای عراق، شمالی، پاکستان، تمام اینها رو چطور بخواد و بعد الان دارن چین رو محاصره میکنن، برای اونجا چه برنامه هایی دارم. اینا من یه نکته یادم رفت که باز در مورد همین تلویزیون ها، اینا مرتب ژاپن و آلمان رو مثال میزنند. بعد اینا تاریخشون رو بخونن. بعضی از روشنفکرهایی مثل کاظم علمداری اون ندونه چرا این حرفا رو میزنه، معلمشونه. ولی این عزیزان باید برن تاریخ ژاپن رو بخونن و تاریخ آلمان رو بخونن که اینا دو تا کشور امپریالیستی بودن خودشون، و امریکا از طریق حمله به این دو کشور در یک جنگ خانمان برانداز این دو تا رو شکست داده و اینها رو اشغال کرده. ولی چرا بعد به طور سیستماتیک هم ژاپن و هم عرصبت که آلمان رو گذاشت رشد بکنن. من یه کتاب لاعقل برای عزیزان The Arms of Krupp که چطور امریکا جان مکلوی رو میفرستن اونجا و چطور تمام کارخانجات آلمان رو تحویل دوباره خانواده کروپ و تیسن میدن برای که دوباره مسلح بشن، برای اینکه در شرق ژاپن رو میخواد رشد بکنه در برابر شوروی سابق و چین که الان هست، در برابر چین الان میخوان به جون چین بندازنش، در آلمان هم علیه شوروی و اروپای شرقی. ولی امریکا که اومده افغانستان رو اشغال کرده، آیا آلمان دومی شد؟ عراق رو اشغال کرده، ژاپن دومی شد؟ سومالی چطور؟ ارتباط لیبی چطور؟ فرق اینا رو نمیبینن اینا؟ یه کمی باید برن تاریخ بخونن. به هر حال منظورم اینه که حالا برمیگرده به همین بحث که در حقیقت اگر انگیز سود و انباشت سرمایه باشه، اینا جامعه رو به طرف بربریت میبرن و طبیعت رو به طرف نابودی میبرن. حالا چرا؟ بنیاد تئوری که این موضوع رو در وجود سلول اولیه نظام سرمایه‌داری یعنی کالا باید پیدا کرد. بنیاد تئوری داره یک کالا. بارها و من مثال این رو زدم، این ساعت فرزن یا این خودکار یا این دفتر، دو خاصیت در هر کالا، یک ارزش مصرف یا استفادهش یوز ولیو که این دفتر به درد من میخوره که توش چیز نمیسم، ولی یه خاصیت، یعنی در حقیقت ارزش استفاده، ارزش مصرف، یوز ولیو که این یه چیز طبیعی، اون خصلت و ارزش واقعی یک کالاست یا یه جنسه. دوم ارزش مبادله است که این دفتر یا این ساعت یا این خودکار که ساخته میشه هدفش رفع نیاز بنده برای نوشتن یا ساعت نیست، سوده. حالا تفاوت بین این دوتا چیه؟ تفاوتشون در اینه که اگر هدف تولید ارزش استفاده باشه همیشه یه محدودیتی داره، در اینکه نیازها باید مشخص بشه، در حالی که اگر هدف سود و انباشت سرمایه باشه هیچ محدودیتی نداره، نامحدوده. و این با کره زمین و ادامه بقاش سازگار نیست، برای اینکه تمام چیزهایی که در طبیعت هست، حالا نه تنها آهن و نفت و گاز و امثال هم تمام شدنیه، هوا، آب، الان در آینده آب مسئله بشریت خواهد، اینا محدوده. بنابراین شما اگر انگیزه سود باشه، اینا دیگه کتاب ها راجبش نوشته شده که موقعی که انگیزه سود باشه اینا ابقا به این نمی کنن که فقط دفتر بسازن، من فلان بسازن. شما خروارها کاغذ میاد تو صندوق پستیتون، تبلیغات که اینا بلافاصله شما میندازید تو آشغالدونی، اینا جنگل ها، جنگل ها که بریده میشه و تبدیل به مثلا کاغذ هایی میشه که 30% از این کاغذ ها، یعنی جنگل هایی که بریده میشه در امریکا مصرف میشه برای تبلیغات. عزیزان به صندوق پستیشون برن، مثلا حالا پزشکا که براشون چه مجلاتی میاد، چه چیزا، 99.9% مستقیم میره توی آشغالدونی. این طبیعته که دارن از بینش میبرن برای تبلیغات. شما 1 تریلیون دلار خرج در این کشور میشه که این جزء جی ان پی یا گروس نشنال پرادکتش هست، صرف تبلیغات میشه. یعنی در حقیقت ویست یا اسراف و نابود کردن طبیعت بخشی از ذات این نظامه، در حالی که اگر هدف تولید رفع نیاز انسان باشه یه محدودیتی براش وجود داره، توجه به طبیعت میشه، طبیعت مادر بشریته و باید ازش محافظت بشه که اینا گوش نمی کنن. بنابراین یکی یوز. اما نوع دیگری از ارزش در کالان افتاش که از مرحله معینی به بعد در نظام سرمایه‌ای به ام الفساد تبدیل میشه و آن هم ارزش مبادله است. هدف این نوع ارزش ارضای نیاز انسان نیست، بلکه کسب سود و انباشت سرمایه است. و بعد پرسونیفیکیشن یعنی نمایندگان اینها، ثروت براشون نیست، حد و مرز نمیشناسه و در نتیجه سیستان ببینن چه کار دارن میکنن. در کنگره امریکا، در پنتاگون، در کاخ سفید، دنیا رو میخوان به خاک و خون بکشن برای به اصطلاح سود و انباشت سرمایه. تفاوت این دوتا چیه؟ ارزش استفاده یا ارزش مصرف و ارزش مبادله تفاوت فراسو نیست، اما در چارچوب بحث امروز به یکی از مهمترین آنها اشاره میکنم. اگر هدف از تولید ارضای نیازهای انسان باشد، هم میتوان مبرمترین و انسانی ترین نیازها را بر پایه رشد و ترقی جامعه معین کرد و در تطابق با واکنش، کنش و واکنش و بده و بستان با طبیعت اینا را تنظیمش باید کرد. در یه زمانی بشریت به جایی باید برسه که واقعا باید ببینه کنش و واکنشش با طبیعت چگونه باید باشه که مقداری که از طبیعت میگیره دوباره به طبیعت باید پس بده، وگرنه اگزاست میشه، یعنی تموم میشه، تهی میشه، طبیعت نابود. زمینها شما اگه از یه حد معینی مواد شیمیایی و زور بزنی زمین ها از کار میفته و بعد نمکی میشه و بعدش طبیعت ما بدونیم که به اصلا منابع آب شیرین چه بارت از یخچال ها باشن نه از بین میرن. عزیزان گزارشات رو بخونن که در کوههایی مثل هیمالیا، کلیمانجارو و یا کوههای خودمون یخچال هایی که بوده الان در چه وضعیتی هستن و در آینده ما باید به این فکر باشیم که منابع آب شیرین اگه از دو وقت جنگ 72 ملت در سر آب خواهد بود. الان شما ببینید اسرائیل تمام به اصطلاح در خاک فلسطین مسئله اولیش اینه که مردم فلسطین رو به اصطلاح بخش های اشغالی رو از آب محروم بکنن. این الان یه نمونه شه، ولی در جاهای دیگه هم اینطوره که باید ما در صدد به اصطلاح این باشیم که در حالی که اگر هدف سود و انباشت سر مطلقاً محدودیت نمیشناسه، چرا اون که میزان تولید رو تعیین. حالا در این زمینه عزیزی که این سوال رو مطرح کرده و عزیزان دیگری نیز گفتن که خب بعضیا میخواهند با کار و کوشش زندگی مجللی داشته باشن، کسی مانعشون نیست، ما این چه اشکالی داره؟ حالا بعدش این سوال پیش میاد، من میخوام که به اصطلاح این بحث رو این جلسه تموم بکنم و از هفته آینده دنبالهی به اصطلاح اون تاریخچه رو بگیرم، اینه که من این واقعا بحث امروز رو با این من اینجا یه مسئله ای رو میخوام مطرح بکنم با این عزیزی که این سوالات رو کرده و عزیزان دیگه ای که به اصطلاح چیست که اصولا فلسفه زندگی چیه غیر از خوشبختی و سعادت انسانه که ما هم به قول معروف برای کیمیای سعادت همجوری دنبالش میگردیم. خب اینه چجوری میشه برسو؟ من فرزن خوزه موهیکا عرض شد که رئیس جمهور اروگوئه رو چند هفته پیش به عزیزان نشون دادم که این حقوقش 108 هزار دلار در ساله که باید بهش بدم، 90%شو به مردم داده و با 1800 دلار زندگی میکنه. یه فورکس واگن کهنه داره و یه خونه‌ای که عزیزان عکسشو دیدن. حالا این احساس خوشبختی بیشتری میکنه یا هنری کیسینجر که در یه آپارتمان فوق العاده مجلل در وسط منهتن نیویورک زندگی میکنه و یا جورج دبلیو بوش که الان در خونه مجللش و یا رضا پهلوی که در خونه مجللش در نزدیک واشنگتن زندگی میکنه. کدومشون خوشبخت‌تر؟ سوال بسیار بسیار پر اهمیتیه که انسان به طور کلی خوشبختی رو، سعادت رو لذت رو در چه میبینم و آیا انباشت سرمایه هر چه بیشتر مثل آقای وارن بافت که اخیراً ایشون خرید رفتن خرید و با 23 میلیارد دلار شرکت هنز رو خریدن. ایشون میران خرید با 23 میلیارد دلار در حالی که 2 میلیارد 3 میلیارد انسان پول اینو ندارن که نون شبشون رو در بیارن. خب این بابا احساس خوشبختی میکنه. این عزیز که میپرسه خانواده مذلل و امثالهم امثالهم، یعنی این رو میخوام عرض بکنم که برای ورود به یک جامعه انسانی کل این سوالات برای ما باید مطرح بشن که انسان باید به صورت اتمیزه، یعنی به صورت فردی زندگی بکنه یا یک کمیونیتی داشته باشه با انسانهای دیگه، با جمع زندگی بکنه. کدومش خوشبختی بیشتری میاره؟ فردی زندگی کردن و جامعه تبدیل به میدان جنگ همه علیه همه شدن که بعضی ها این قصرهایی رو داشته باشن که در کناری بسا اقیانوس آرام ما موقعی که میریم هایکی میبینیمشون، یا این که جامعه طوری بشه که کار آدم نزدیک خونش باشه، بچه ها جایی داشته باشن که نورخونه بچه ها با هم بازی بکنن، با هم بزرگ بشن، همینطور که ما محله داشتیم و بزرگ می شدیم تا اینکه مرتب با این چیزشون بازی بکنن، سلفونشون، سمارت فونشون بازی بکنن، همه جدا از هم. دهه 60 همیشه اینو من به پسرام می گفتم موقعی که من تو قطار زیر زمین نیویورک چندین دختر و پسر تو بغل هم دیگه بودم، بعد من بهشون میگم من الان نمیبینم. چرا اون زمان اینطور بود؟ یا در کنار دریا؟ به خاطر اینکه رفاه داشتم، آزادی داشتم، تأمین اجتماعی داشتم، دختر پسر هم دیگه رو بغل میکردن. الان اون از بین رفته و در نتیجه کدومش خوشبختی بیشتری میاره؟ یعنی تمام اینها سوالاتی که برای خودمون باید مطرح بکنیم که فلسفه زندگی چی هست به طور کلی. و من البته تجربه شخصی و به اصطلاح چیز دارم که به اصطلاح آدم موقعی که زندگیشو کوچکتر بکنه، هر که برفش بیش، بامش بیش، برفش بیشتر، یعنی در واقع باید نیازهای خودمون رو باید ببینیم خوشبختی به طور کلی در چی هست و این سوالات رو به نظر من باید آیا در جامعه‌ای که ثروت 400 فرد بیش از ثروت 150 میلیون پایین جامعه است میتوان خوشبخت بود؟ واقعا به نظر من در چنین جامعه‌ای نمیشه احساس خوشبختی و سعادت کرد، حتی اگه آدم در یک خانواده. حالا اینا رو چرا مطرح میکنم؟ اینه که انگیزه سود و انباشت سرمایه در یک مرحله‌ای بسیار کارسازه، برای اینکه نیروهای مولده رو میبره بالا، به اصطلاح گسترش میده و در نتیجه بسیاری از چیزهایی رو که رفاه انسان رو به وجود میاره به اصطلاح اختراعات و اکتشافات به وجود میارن. گرچه فرضاً همین اتومبیل که یه زمانی به اصطلاح یک اختراع عظیم بوده و پال سویزی دهه 60 میگفت این تبدیل به یه بلا خواهد شد، که الان عزیزانی که در لس آنجلس هستن میبینن که چه بلایی شده، در حالی که اگر به اصطلاح وسایل نقلیه عمومی وجود داشت، چه قطارهایی که قبلا در لس آنجلس بوده و چه اتوبوس‌ها و خطوط اتوبوسرانی بوده، مردم خیلی زودتر تو کارشون، ولی الان هر کسی شما نگاه کنید با یه اتومبیل اینور اونور میره. همه اگر بخوایم وارد یک جامعه انسانی بشیم، منظورم اینه که قبل از اینکه وارد این قضایا و اینه که پروسه قدم به قدمش چیه، به بسیاری از این سوالات ما باید پاسخ بدیم و باید و بعدش حالا احتیاج به یه فرهنگ خاص خودشو داره که خود این یه بحث بسیار مفصلیه که بعضی ها میگن ابتدا باید فرهنگ سوسیالیستی به وجود آورد بعد وارد جامعه است، بعضی ها میگن نه ابتدا ما باید قدرت رو به دست بگیریم، سوسیالیسم بیاریم، بعد فرهنگ مردم رو عوض میکنیم. داستان تخم مرغ و تخم مرغ که این مسئله بسیار پیچیده و مهمیه که هم فلسفی هم روانشناختی و غیره و غیره، همه اینها رو ما باید راجبش خلاصه فکر بکنیم. من فکر میکنم دنباله من تاریخ سرمایه‌داری رو از هفته آینده بگیرم و بعد که به امروز روز میرسیم دوباره برمیگردیم به این بحثا. امیدوارم من در عرض این چند جلسه به بعضی از سوالات این عزیز پاسخ داده باشم. وقت من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش در مردم تیوی، دانشجو تیوی و هر شبت که در سایت خودم میره و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. به این ترتیب من تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.